سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سازمان دیدبان حقوق بشر بار دیگر خواستار بازگشایی تمام مکاتب دخترانه در افغانستان شده است.
مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان باید شرایط جهان را بپذیرند و از تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در سرتاسر افغانستان اطمینان حاصل شود.
حمله روز جمعه به مسجد اهل تشیع در کندهار به نگرانی شیعه ها در افغانستان افزوده است.
مردم سراسیمه هست، مردم ترس داره، وحشت به صورت بسیار جدی بین مردم ایجاد شده. به صورت درست نمیتونن که در مراسم مذهبیشان، در مراسم دینیشان بپردازن.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در گزارش همچنان میشنوید که تحرکات نظامی در منطقه کشمیر تحت کنترل هند افزایش یافته است. و برنامه های هوای تازه و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. پیش از همه خبرها. معاون اداره غذا و زراعت ملل متحد از جامعه جهانی خواسته که به کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان ادامه دهد. جام جهانی کرکت امروز یک شنبه برگزار می‌شود و مردم در مقدونیه شمالی و کوسوو در انتخابات محلی امروز رأی می‌دهند. تفصیل خبرها. یک مقام ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است که افغانستان را فراموش نکند و به کمک‌های بشری با این کشور ادامه دهد. فابریزیو سزاریتی، معاون اداره غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان، این خواست را دیروز در پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی غذا مطرح کرد.
پیام ما در روز بین المللی غذا به جهان این است که افغانستان را فراموش نکنید. کشورهای کمک کننده مجدداً در اجلاس جی 20 ملاقات خواهند کرد. ما توجه آنها را جلب می‌کنیم تا برای تأمین معیشت کمک‌های مالی اساسی و ویژه در بخش زراعت ارائه کنند. زیرا سال آینده برای این کشور از لحاظ امنیت غذایی ناگوار خواهد بود.
در کنفرانس ژنو که ماه گذشته به میزبانی ملل متحد برگزار شد، کشورهای اشتراک کننده بیش از 1 میلیارد دلار کمک به افغانستان وعده کردند و در اجلاس گروه 20 سه شنبه گذشته 1 میلیارد یورو کمک به این کشور تعهد صورت گرفت. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در اوایل این هفته هشدار داد که اگر کمک‌های فوری به افغانستان نشود، اقتصادش ورشکست شده و با آغاز زمستان بحران بشری به میان خواهد آمد. یک هیئت ارشد طالبان در سفر به ازبکستان با مقام‌های آن کشور روی مسائل مختلف گفتگو کرده است. ضیاءالحق حقمل، یک عضو این هیئت، پیش از بازگشت از ازبکستان به تلویزیون ملی افغانستان گفت:
هر دو جانب روی مسائل مانند صحت، آموزش، تجارت، انرژی برق، گمرکات سرحدی و سایر موضوعات بحث و گفتگو کردند.
از سوی دیگر در اعلامیه طالبان گفته شده که هیئتشان با مقام‌های ازبکستان درباره همکاری‌های صحی، تمدید لاین برق 500 کیلووولت به افغانستان و احداث خط ریل بین مزار شریف و پشاور بحث کرده. هیئت طالبان بر ریاست عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان، دیروز از ازبکستان دیدن کرد. یک روز پس از حمله مرگبار به یک مسجد اهل تشیع در کندهار، یک مقام امنیتی طالبان در این ولایت وعده کرد که از مساجد شیعیان حفاظت بیشتر صورت خواهد گرفت. عبدالغفار محمدی، قماندان پلیس طالبان در کندهار، دیروز گفت افراد بیشتری برای تامین امنیت مساجد شیعیان گماشته خواهند شد. بر اساس ارقام رسمی، در حمله انتحاری در یک مسجد اهل تشیع در جریان نماز جمعه در حوزه اول شهر کندهار، دست کم 47 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. مراسم جنازه قربانیان این حمله روز شنبه برگزار شد. مسئولیت رویداد را داعش پذیرفته است. یک هفته پیش از آن در یک حمله مشابه در یک مسجد اهل تشیع در گذر سید آباد شهر کندوز، حدود 50 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شده بودند. مسئولیت حمله کندوز را هم داعش پذیرفته بود. جام جهانی بیستاوره کرکت امروز یکشنبه در امارات متحده عربی و عمان آغاز می شود. در نخستین بازی این جام تیم‌های عمان و پاپوا نیوگینی ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت کابل با هم روبرو خواهند شد. اولین بازی تیم افغانستان در 25 اکتبر یعنی دوشنبه هفته آینده است، اما هنوز معلوم نیست که با کدام تیم با میدان خواهد رفت. اما بازی دوم افغانستان با تاریخ 29 اکتبر با پاکستان خواهد بود. یک محکمه استیناف ایران حکم محکمه ابتدایه را تایید کرده که بر اساس آن یک سال دیگر به مجازات حبس نازنین زاغری رادکلف، بریتانیایی ایرانی الاصل، افزوده می شود. این را وکیل مدافع نازنین گفته است. او 5 سال را در زندان در تهران سپری کرده. بر بنیاد حکم محکمه ابتدایه 1 سال ممنوعیت بر سفر نازنین زاغری رادکلف هم وضع شده است. او در ماه اپریل سال 2016 هنگامی که می‌خواست پس از ملاقات با خانواده‌اش به بریتانیا بازگردد در میدان هوایی تهران بازداشت شد و به اتهام توطئه برای سرنگونی رژیم ایران به 5 سال حبس محکوم گردید، اتهامی که خودش رد کرده است. نیروهای بحری ایالات متحده ادعای مسکو را رد کرده که گفته است یک کشتی جنگی آمریکا تلاش کرده بود در جریان تمرینات نظامی روسیه و چین وارد آبهای قلمرو روسیه در بحیره ژاپن شود. قماندانی نیروهای بحری ایالات متحده در اقیانوس آرام در اعلامیه دیروز گفت کشتی آمریکایی USS چیفی در 15 اکتبر در حال اجرای عملیات معمول در آبهای بین المللی بحیره ژاپن بود که یک کشتی جنگی روسی در فاصله 60 متری آن قرار گرفت. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که کشتی روسی آدمیرال تریبیوت پس از نادیده گرفته شدن هشدارها برای بیرون شدن از منطقه که به دلیل تمرینات نظامی ورود به آنجا ممنوع اعلام شده بود به کشتی آمریکایی نزدیک شد. رای دهندگان در مقدونیه شمالی امروز در انتخابات محلی اشتراک می کنند. این انتخابات برای حزب حاکم سوسیال دموکرات صدراعظم زوران زایف اولین آزمون پس از انتخابات پارلمانی به حساب می آید. حزب اتحادیه سوسیال دموکرات مقدونیه در انتخابات پارلمانی در ماه جولای سال 2020 با تفاوت اندک برنده شد. شمار رای دهندگان در مقدونیه شمالی به حدود 1,800,000 تن می رسد. آنها برای انتخاب مقام‌های محلی 80 شاروالی رای می‌دهند و مردم در کوسوو هم در انتخابات شاروالی امروز رای می‌دهند. بیش از 1,800,000 نفر واجد شرایط رای‌دهی هستند. رای دهندگان 27 شاروال و بیش از 800 تن از مقام‌های محلی شاروالی‌ها را در کوسوو انتخاب می‌کنند. این انتخابات در حال برگزار می شود که واقعات بیماری کووید 19 در کوسوو در هفته های اخیر افزایش یافته. انستیتوت صحت عامه کوسوو توصیه کرده بود که انتخابات به تأخیر افتد، اما رئیس جمهور ویوس آسمانی در اوایل هفته گفت رهبران احزاب سیاسی کوسوو ممکن در این باره توافق نکنند و به گفته او انتخابات برگزار خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون می‌پردازیم به گزارش ها. یک مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید بازگشایی شماری از لیسه‌های دخترانه در افغانستان خبر خوب است، اما به گفته او طالبان به نقض حقوق دختران و زنان ادامه دادند. هیدربار به رادیو آزادی گفت برخی کشورهای اسلامی در مورد اهمیت آموزش دختران با طالبان صحبت کردند، اما به گفته خانمبار طالبان هنوز هم بر موضع افراطیشان تاکید دارند. پیش از این یک مقام ملل متحد گفت که طالبان برایش اطمینان دادند که تمام مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 به زودی گشوده خواهند شد. طالبان میگویند کار روی یک طرح ادامه دارد که بر اساس آن زمینه برای آموزش دختران و کار زنان فراهم خواهد شد. آرش همایون گزارش می‌دهد.
هدر بار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید اگر طالبان میخواهند مشروعیت بین المللی کسب کنند، حکومتشان به رسمیت شناخته شود و با جهان تعامل کنند. برای این کار باید شرایط جهان را بپذیرند و از تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در سرتاسر افغانستان اطمینان حاصل شود. هیدر بار به رادیو آزادی گفت از تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست حقوق زنان و دختران همچنان نقض می شود.
گرچه کشورهای مانند قطر و پاکستان گفتند که آموزش دختران مهم است و غیر پذیرفتنی است که طالبان تحصیل دختران را رد کنند و همچنان محدودیت هایی را برای تحصیل دختران و بازگشت زنان به کار و سفر وضع کردند. خبر خوب است که شمار از لیسه های دختران بازگشایی شدند. اگر این کار در سراسر کشور شود یک گام مهم خواهد بود. اما زمینه های دیگر وجود دارد که از حقوق زنان به ویژه حق کار، اشتغال و سفر آنها نقص می شود.
هیدر بار همچنان گفته که فکر نمی کند طالبان شیوه حکومتشان را تغییر دهند و همه اقدامات آنها از همان آغاز نقص حقوق زنان و دختران بوده است. اما طالبان ادعا می کنند که کار روی طرح آغاز مجدد آموزش دختران ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنها تلاش می کنند تا زنان در ادارات کار کنند و دختران فراتر از صنف ششم تحصیل کنند.
در مورد دادن حقوق خانم‌ها در چارچوب شریعت اسلامی و حق کار و تعلیم به آنها ما متعهد هستیم و همی اکنون کدام وقفه را که میبینیم این به خاطر است که مو چارچوب و چوکات برشان ساخته شوه در جدی کار دوام داره. انشاءالله در قریب خواد تانستیم که موضوعات حل شوه، یعنی ما خدا نخواسته حقوق خانه‌ها را زیر پا نمیکنیم و در این مورد ما جدی هستیم.
این اظهارات در حال مطرح شده که عمر عبدی معاون صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف که اخیراً به افغانستان همسفر کرده در اعلامیه گفته که ممکن است طالبان به دختران در همه ولایات افغانستان اجازه دهند تا بعد از صنف ششم تحصیل کنند. طالبان تا اکنون در ولایات کندوز، بلخ، سمنگان و جوزجان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه دادند تا به مکتب بروند. به دختران در ولایت اروزگان نیز اجازه رفتن به مکتب داده شده است. به گفته عمر عبدی وزیر معارف طالبان با او گفته که روی طرح کار می کنند که تا یک یا دو ماه دیگر به همه دختران اجازه آموزش داده شود. طالبان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی در دور نخست حاکمیتشان در افغانستان دختران را از تحصیل و زنان را از کار منع کرده بودند.
در همین حال شماری از اعضای تیم دختران روبوتیک افغانستان می خواهند که دروازه های مکاتب برای تمام دانش آموزان دختر در این کشور دوباره گشوده شوند. آنها این خواست را در یک پیام ویدیویی مطرح کردند. گزارش در این مورد.
پیام همگی ما و آرزوی همگی ما فعلانی هست که مکاتب برای دختران هم در افغانستان باز بشه به زودترین فرصت.
این ویدیویی است که دختران رباتاز افغان برای درخواست بازگشایی مکاتب دختران منتشر کردند. در این ویدیو که شام جمعه در صفحه فیسبوک دختران رباتیک افغان منتشر شده، از طالبان خواسته شده که دروازه مکاتب را روی دختران دانش آموز باز کنند. این دختران که سر ربات دستسازشان را برای مسابقات فرست گلوبال کاندید کردند، گفتند که اگر زمینه پیشرفت دختران میسر باشد، می توانند در سطح جهانی برای افغانستان افتخار آفرینی کنند. الهام یکی از این دختران گفته آنان درسهایشان را در قطر به گونه آنلاین اثر گرفتند، اما دیگر همسینفی هایش در افغانستان سرنوشت تعلیمیشان مشخص نیست. او خواهان باز کردن دروازه های مکاتب روی دختران است.
همه ما اینجا خیلی خوشحالیم و اجازه دیم و ادامه تحصیل بدیم به دوباره مکاتب خواست کردیم. تمام دوستان و سینفی همه که در افغانستان هستن، اونها هم آرزو دارن که درهای مکاتب چه پانتون ها به روی دختران باز بشه و بتونن که دوباره به تحصیل خود خواهی ادامه بدن و نسل نوین افغانستان، نسل جدید، نسل خیلی روشن فکر و خیلی آرزوهای متفاوتی دارن و انشالله امیدوارم روزی برسه که جوانان افغانستان باشن که بتونن جهان تغییر بدن.
شبنم نورزه عضو دیگر این تیم گفته دختران نسل امروز اشتیاق زیادی به آموزش و پیشرفت دارند و این حق اساسی نباید از آنان گرفته شود.
چیزی هم که ما انگیزه میده اینه که میبینیم همه نسل جوان اشتیاق زیادی دارن به اینکه تحصیل خود ادامه بدن و همگی خواهان از این هم که دروازه های مکاتب باز بشه. این نه تنها پیام ما بلکه پیام همه باشه که دروازه های مکاتب زودتر باز بشه تا دختران هم در کنار پسرها به مکاتب برن و درس خود ادامه بدن.
با اینکه بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان درباره بازگشایی مکاتب جزئیات تازه نداد، اما یک مقام سازمان ملل متحد میگوید طالبان اطمینان دادند که دروس دانش آموزان دختر از صنف 7 تا 12 به زودی آغاز خواهند شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:15 دقیقه از صبح وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. فریده کوچی سناتور پیشین افغانستان ادعا میکند که طالبان وی را تهدید میکنند که چرا زمان بر ضد آنها جنگ کرده است. خانم کوچی در یک ویدیو گفته که طالبان موتر شخصیش را بردن و در حالی که حتی یک تفنگ ندارد از وی تقاضا کردند که مقدار زیاده اسلحه را تسلیم کند. در این حال حکومت سرپرست طالبان میگوید که برخی افراد از نام طالبان سوء استفاده میکنند. این حکمت بار دیگر اطمینان می دهد که تمام مردم شامل عفو عمومی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فریده کوچه سناتور پیشین افغانستان می گوید طالبان وی را تهدید کردند که زمان یک جا با جنرال عبدالرازق کماندان پیشین قندهار بر ضد آنها در جنگ سهم گرفته است. خانم کوچه می گوید وی همان زمان بر ضد پنجاب اسلحه به دست گرفته بود، زیرا ملیشه‌های پاکستانی می خواستند که در امتداد خط دیورند سیمکشی کنند. فریده کوچه با نشر یک ویدیو ادعا می کند طالبان موتر شخصی وی را برده، در حالی که وی حتی یک تفنگ ندارد، از وی تقاضا کردند که مقدار زیاد اسلحه را تسلیم کند.
ما می گفتیم طالبان بیاین صلح کنند، اما زمانی که طالبان آمدند تمام روز مردم را تهدید می کنند. افراد مسلحشان به دروازه ما می آیند، بالای من و پسرم سلاح می کشند و می گویند اسلحه که دارید تسلیم کنید. من می گویم ندارم، می گویند تفنگ بدهید. یک زمان من در ولسوالی دانگام بر ضد پنجاب جنگ می کردم، زیرا آنها می خواستند در خط دیورند سیم کشی کنند.
فریده کوچه از طالبان می خواهد بجای اذیت مردم به کارهای اولویت بدهند که روی بهتر شدن وضعیت کمک کند. از سوی هم حکومت سرپرست طالبان در مورد برخورد با خانم کوچه ابراز نظر نمی کند، اما این مسئله را می پذیرد که برخی افراد با استفاده از نام طالبان مردم را اذیت می کنند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان می گوید بسیاری این افراد شناسایی شدند و تحت پیگرد قرار دارند.
نظام 20 ساله تیر شده، اما خوشبختانه چنین موارد بسیار اندک به سطح کشور داریم و این از لحاظ فیصدی بسیار کم است.
طالبان پس از حاکمیتشان فرمان عفو عمومی را صادر کردند که بر بنیاد آن به شمول مقامات حکومت پیشین همه موارد عفو قرار می گیرند. در فرمان از هر نوع مسئولیت برای افغانها اطمینان داده شده است، اما از آن تاریخ تا کنون اکثرا چنین حوادث رسانه‌ای می شود که با محتوای فرمان در تضاد است. از سوی هم ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان فرمان داده است که هیچ فردی به بهانه جستجوی موتر یا وسایل دیگر به خانه های مردم داخل نشوند. حکومت طالبان در این اواخر به خاطر این مشکل کمیسیون تصفیه را ایجاد کردند. این کمیسیون موظف است افرادی که سبب اذیت دیگران می شوند مانند باجگیری، غصب زمین، فساد شناسایی و صفوف طالبان بیرون کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:08 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا 12 دقیقه دیگر فشرده خبرها را از رادیو آزادی می شنوید و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار هوای تازه و آشیانه پخش می شوند. اکنون همکارم مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست به حمله در داخل مسجد شیعیان ولایت کندهار اشاره کرده که در آن نزدیک به 50 تن جان باختند. یک هفته پیش از این در حمله مشابه دیگر هنگام ادای نماز جمعه در ولایت کندز 10 تن کشته شدند. واشنگتن پست می نویسد این گونه حمله ها نگرانی ها را بیشتر می کند که گروه های مسلح دیگر پس از به قدرت رسیدن طالبان تقویت می شوند و آنان به دنبال پناهگاه های امن برای فعالیت خود در افغانستان هستند. به باور روزنامه این گونه حمله های خونین تردیدها را درباره توانایی طالبان در حفظ امنیت سراسر افغانستان بیشتر می کند. نویسنده مطلب در روزنامه نیویورکر نیز به حمله در ولایت کندهار و کندز اشاره کرده و بر توانایی طالبان در تامین امنیت بدید شک نگریسته. در این مطلب می‌خوانیم پس از این که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که همه نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون می‌شوند، به نظر می‌رسد که این یک تصمیم سیاسی بوده و از آشفتگی زمان رئیس جمهور ترامپ در قضیه افغانستان جلوگیری می‌کند. نیویورکر در ادامه نوشته جنگ 20 ساله دیگر از سرخط خبرهای آمریکا کنار رفته و در حال فراموشی از ذهن‌ها بود. رای‌دهندگان راستگرا و چپگرا امیدوار بودند که اداره بایدن به این جنگ تقریبا فراموش شده پایان دهد. اتلانتیک نشریه غربی دیگر نوشته جامعه بین الملل پس از سقوط کابل به دست طالبان تا زمان خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان به این کشور توجه زیادی داشتند. در ادامه مطلب آمده اما از اواسط سپتامبر افغانستان از سرخط خبرها کنار رفت. این مطلب نشریه اتلانتیک را خبرنگار به نام یاسمین سرحان نوشته است. به باور او فراموشی وقایع افغانستان در رسانه‌ها فرصتی برای طالبان است که منتظر آن بودند. در ادامه مطلب آمده که طالبان در روزهای نخست بر تعهد خود به توافقنامه 2020 با آمریکا تاکید می‌کردند که مانند حکومت قبلی خود عمل نمی‌کنند، به حقوق زنان در چوکات اسلامی احترام می‌گذارند، متحد به آزادی بیان در چارچوب ارزش‌های ملی هستند و از مقام‌های حکومت پیشین و آنانی که با آمریکایان و نیروهای ناتو کار کردند انتقام نمی‌گیرند. اما اکنون که توجه جامعه بین‌الملل به افغانستان کم شده، چهره دیگر طالبان آشکار می‌شود. آنان فشار را به زنان افزایش داده، به کار و آموزش اجازهشان نمی‌دهد و در نقاط مرکزی افغانستان بر اقلیت‌ها نیز فشار را تجدید کردند.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9:21 دقیقه از صبح وقت افغانستان شد. با تسلط یافتن طالبان بر افغانستان، تحرکات نظامی در منطقه کشمیر تحت کنترل هند افزایش یافته. در نتیجه درگیری‌ها در دو ماه اخیر حداقل 40 تن در کشمیر کشته شدند. هند هراس دارد که با پیروزی طالبان در افغانستان جنگجویان کشمیری جسورتر خواهند شد. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که نرندرا مودی صدر اعظم هند در هفته جاری نگرانی‌هایش را در مورد طالبان با رهبران جهان شریک ساخت، نیروهای هند در منطقه کشمیر تحت اداره این کشور بر ضد گروه‌های اسلامگرا حملات را افزایش دادند. به اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، افزایش اخیر در حملات نیروهای هند بر شبه نظامیان اسلامگرا به خاطر آن صورت گرفته که هند میترسد با پیروزی اسلامگرایان در افغانستان، جنگجویان در کشمیر تحت اداره این کشور جسورتر شوند. کشمیر که اکثریت باشندگان آن مسلمان هستند، در منطقه همالیا موقعیت دارد و با استقلال هند و پاکستان در سال 1947 میلادی بین این دو کشور تقسیم شد. این دو همسایه دارای اسلحه اتمی هر یک ادعای مالکیت کامل بر کشمیر را دارند و دو بار هم به خاطر آن جنگیدند. حملات نیروهای امنیتی هند در دو ماه اخیر بر مخفیگاه‌های شبه نظامیان و مناطق نفوذ آنها در امتداد خط آتش‌بس بین هند و پاکستان افزایش یافته است. بعد از تصرف کابل توسط طالبان به تاریخ 15 اگست، حملات شورشیان در کشمیر نیز بر افراد ملکی و پلیس بیشتر شده و در نتیجه تیراندازی و درگیری‌ها در دو ماه اخیر حداقل 40 تن کشته شدند. شبه نظامیان در کشمیر اقلیت ملکی هندو و سکه‌ها را هدف قرار دادند و در اثر درگیری‌های مسلحانه در نزدیک خط آتش‌بس از ساکن هندی و شورشیان کشته شدند. شماری از ساکنان و مقامات امنیتی که از افشای نام‌هایشان خودداری کردند، به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که هند با آنکه به طور آشکار در افزایش خشونت‌ها در کشمیر تسلط طالبان را دخیل ندانسته، اما گزمه‌ها در نزدیک سرحد با کشمیر تحت کنترل پاکستان افزایش یافته و برخی از پایگاه‌های اردو را نیز مستحکم‌تر ساخته است. نرندرا مودی صدر اعظم هند اوایل هفته جاری در اجلاس گروه 20 در شهر روم گفت به تلاش‌های بین‌المللی نیاز است تا اطمینان حاصل شود که افغانستان به پناهگاه امن برای افراط‌گرایی و تروریسم تبدیل نشود. آقای مودی همچنان نگرانی‌های هند را با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مطرح کرده است. نرندرا مودی در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز گفت نباید به هیچ کشور اجازه داده شود که از افغانستان به حیث ابزار منافع خودخواهانه خود استفاده کند. ظاهرا آقای مودی به کشور همسایه پاکستان اشاره داشت که حامی اصلی طالبان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی تلقی می شود. بانک این بار پاکستان تا حال از برسمیت شناختن حکومت جدید طالبان در افغانستان خودداری کرده، اما دهلی جدید رقیب سرسخت خود اسلام آباد آباد را متهم می کند که از گروه های شبه نظامی لشکر طیبه و جیش محمد مستقر در پاکستان حمایت کرده آنها را تحریک می کند و به گفته هند این گروه ها عامل بسیاری از حملات در کشمیر تحت کنترل این کشور هستند. پاکستان این ادعا را همواره رد کرده است. هند از حامیان حکومت دست نشانده اتحاد شوروی سابق در کابل بود که در سال 1992 میلادی توسط نیروهای مجاهدین سرنگون شد. هند در سال 2001 میلادی به نیروهای تحت رهبری آمریکا کمک کرد که طالبان را سرنگون سازند و دهلی جدید کمک کننده بزرگ حکومت در افغانستان بود که توسط طالبان در ماه آگوست سرنگون شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید ریاست‌های موسیقی و افغان فیلم در چوکات این وزارت فعالیت‌های خود را از سر می‌گیرند. ذبیح الله مجاهد معین این وزارت برای رادیو آزادی گفت که برای این دو ریاست مسئولان هم تعیین شدند. اما آقای مجاهد گفت که فعالیت این دو نهاد در چارچوب شریعت اسلامی تنظیم خواهد شد. این در حال است که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان شمار زیادی از آوازخوانان و بازیگران سینما از این کشور بیرون شده و تعداد باقی مانده میگویند با مشکل‌های امنیتی و اقتصادی روبروستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
من فکر نمی کنم که آن چیز را که مردم نیاز دارند او را طالبان بتانند پیاده بکنند.
یاسمین یارمل یکی از بازیگران مشهور فیلم‌های افغانی. خانم یارمل از جمله ده‌ها سینماگری است که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان کشور را ترک کردند. خانم یارمل میگوید
یک موضوع را ما باید یادآور شوم که ما دوران اول طالبان را هم سپری کردیم و راست بگویم ترس و وحشت که ما از دوران اول طالبان داشتم مرا مجبور به این ساخت که ما وطن را ترک کنم.
این تنها خانم یارمل نیست که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان کشور را ترک کرده است، بلکه همانند او ده‌ها سینماگر و آوازخوان از ترس و یا نبود زمینه ادامه هنرشان به کشورهای مختلف آواره شدند. با اساس یک مصاحبه خبرگزاری فرانس پرس که با احمد ناصر سرمز بنیانگذار این استیتوت موسیقی افغانستان انجام داده است، تنها بیش از 100 تن از استادان و دانش آموزان این استیتوت عازم قطر شدند که گفته می شود بعداً به پرتغال انتقال خواهند شد. آن هنرمندانی که در افغانستان باقی ماندند می گویند که با مشکلات امنیتی و اقتصادی روبرو هستند. جاوید معروفی یکی از آوازخوانان بر رادیو آزادی گفت
که اصلا اجازه نمیدن موسیقی کار کنه کس، یا مثلا هنرمندایی که در حرکت میکنن یکان مسئلهایی که در پت میرن بسیار با مشکل ساز خودم میبرن دیگه تا بالا میکنه یکی دو تارا گرفتن و یکی دول سرنه گرفته بود توارا زده اون بود گفته بدشتن دیگه که کارا نکنین توبه داده بدشتن.
طالبان بار گذشته در زمان حاکمیتشان در افغانستان بر موسیقی محدودیت وضع کردند و حالا هم در تلویزیون ملی افغانستان موسیقی پخش نمی شود. شماره از رسانه‌های تصویری و صوتی نیز با چنین وضعیت روبرو هستند، اما در شماره رسانه‌های دیگر با گونه محدود نشر می شود. در این رسانه‌های خصوصی برخی‌ها خود را سانسور کرده، اما مسئولان و کارمندان شماره از رسانه‌ها در برخی ولایت گفته بودند که این محدودیت از سوی مسئولان محلی بر آنان وضع شده است. هرچند ظاهراً طالبان این بار موسیقی را در محافل عروسی منع نکردند، اما مردم و آوازخوانان خود اعتراض دارند و این کار را نمی کنند. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به تازگی گفته است که ریاست های تولید موسیقی و افغان فیلم را در چوکات این وزارت دوباره فعال کرده است. ذبیح الله مجاهد معین این وزارت بر رادیو آزادی گفت که برای این دو ریاست مسئولین هم گماشته شده است.
برای این بخش ها ما مسئولین را تعیین کرده ایم. انشاءالله کارها به زودی شروع می کنند. البته کوشش می کنیم که تمام کارها در چوکات شریعت باشد. در بخش موسیقی ممکن بخش ترانه ها فعال شود و در بخش افغان فیلم ما طرحهایی داریم که تولید صورت گیرد.
اما آقای مجاهد در مورد ترانه ها جزئیات بیشتر نداد. که این ترانه ها هم مانند ترانه های سابق طالبان خواهد بود یا به گونه دیگر. در دوره قبلی حاکمیت طالبان بیشتر ترانه ها بدون موسیقی و اکثرا به گونه دینی و حماسی ثبت می شدند که بیشتر مردم آن را ترانه های طالبی می نامیدند. کمپوز این ترانه ها از آهنگ های سابق گرفته شده بودند. یاسمین یارمل هنرپیشه‌ای که دیگر در وطنش نیست در مورد فعالیت دوباره موسیقی و افغان فیلم میگوید.
شاید این کار بکنن، ولیکن اما ایدیاهای خود پیاده میکنن، نه ایدیاهای عموم مردم. من فکر نمیکنم که آن چیزی را که نیاز مردم است، آن چیزی را که مردم نیاز دارن، او را طالبا بتونن پیاده بکنن.
در حال حاضر تولید فیلم های سینمایی در افغانستان متوقف است و سینماها هم بسته شدند. شماره سینماگران روز جمعه در نشست در کابل از جامعه جهانی و حمایت کننده های سینما خواستند که در بخش ادامه کارشان به آنان کمک کنند. افغانستان در چند سال اخیر دستاوردهای خوبی در بخش صنعت فیلمسازی داشت. حتی شماری از سینماگران افغان فیلم هایشان را در جشنوارهای جهانی به نمایش گذاشته و جایزه می گرفتند. به همین گونه موسیقی نیز در چند سال اخیر در افغانستان رشد خوبی داشت. آوازخوانان زن و مرد هزارها پارچه جدید موسیقی را تولید کردند که از طریق تلویزیون ملی افغانستان و تلویزیون